به چی زل زدی؟
جو تو تا حالا مخملک گرفتی؟
مخملک؟ آره هم من هم می کردم و مخملک گرفتیم. بهت خوبی؟
جو بچه خانم هومل مرد، تو بغلم مرد.
عزیزم من عجب آدم بیفکر و بیشعوریم. من باید میرفتم خونه خانم هومل.
نوزاد تو بغلم گریه میکرد که یه دفعه گریهش بند اومد. اولش فکر کردم خوابه، اما بدنش یخ کرده بود. دستاشو ماساژ دادم اما گرم نشد. خانم هومل رفته بود دنبال دکتر و همسایه‌شون کنارم بود. بهم گفت بچه مرده جو.
آخ عزیزم من هیچ وقت خودمو نمیبخشم.
وقتی دکتر گفت همه بچه های خانم هومل مخملک گرفتن، من بعد روشو به من کرد و گفت تا حالا مخملک گرفتی؟ گفتم نه. به همین دارو داد و گفت زود برو خونه اینو بخور تا مریض نشی.
عجب آدم بیفکر و مزخرفیم. تو کل هفته رو به خانواده هومل سر زدی.
میشه علائم مخملک و تو کتاب ماما؟
آره عزیزم آره. وایسا. خب ایناهاش: مخملک، سردرد، تب، پریتگی رنگ لب. تو تب داری بهت؟ صورتت سرخ شده و لبات رنگ پریده است. صبحم گفتی سردرد داری. آخ که چه خواهر گندیم. بهت حال چطوره؟
فکر نمی کنم اونقدر بد باشم، فقط یکم سردم.
بیا خودتو خوب بپوشون، رو تخت دراز بکش. باشه
جو. نوزاد خانم هومل خیلی کوچیک بود.
میشه برای یه ثانیه به دیگران فکر نکنی بهت؟ الان تو مهمی، ممکنه مخملک گرفته باشی.
من از این دوا خوردم، نگران نباش. دکتر گفت از کسایی که مخملک نگرفتن دور باشم. لطفا اجازه نده ایمی به دیدنم بیاد.
نگران نباش عزیزم، من حواسم به همه چی هست. باید به میگ بگم. همینجا منتظر باش. باشه؟
زود برگرد.
وقت بخیر خانم ها آقایان، کتابخانه نیمه شب رو میشنوید از رادیو تهران. زنان کوچک، عنوان اثر ادبیه که در این برنامه بهش میپردازیم، همراه با خانم کیایی. کمی در مورد نویسنده برامون صحبت کردن تا اینجا، با شخصیت های کتاب آشنا شدیم، از جهان بینی نویسنده اثر برامون گفتن، ولی فکر میکنم هم مفصل تر میتونیم راجع به طور کلی ادبیات قرن 19 هم صحبت بکنیم. هم بیشتر اشاره کردیم که خیلی مورد اقتباس قرار گرفته، راجع به اون اقتباس هم اگر
حتما
توضیحی هست خواهش میکنم که ارائه کنین خدمت شنونده.
بله، در رابطه با ادبیاتی که در حال قرن 19 در حقیقت شروع شده بود، اواسط قرن 19، خب ما نویسنده های مثل ادگار آلن پو رو داریم. خب آلن پو در فضای وحشت و ترس و اینها می نوشت و خب خیلی هم نویسنده ای بودش که مورد اقبال قرار گرفته بود، چون داستان هاش داستان های کوتاه بودن معمولا، یعنی در واقع یک تغییراتی داشت در فضای داستان نویسی و ادبیات شروع میشد و اون رفتن به صورت جدی به طرف داستان‌های کوتاه بوده. حالا شما فکر کنید این رمان در دو جلد اصلاً زنان کوچک و همچنان هم رمانی بوده که همونطور که در قسمت ابتدایی عرض کردم خدمتتون، مخاطبا خواستار این بودن که ادامه بده این رو و اتفاقا نویسنده هم ادامه میده و یه رمان دیگه‌ای می‌نویسه به اسم مردان کوچک. بعد و خب این مردان کوچک در واقع یک جورای دنباله همین زنان کوچک بوده که خود اون هم انقدر جذاب بوده که باز تو همون زمان بازخوردهای خیلی خوبی نویسندش میگیره. زنان کوچک شاید بتونیم بگیم بارزترین اتفاقی که درش میفته شجاعت، به تعبیر دیگه شجاعت به معنای این نیستش که نترسیم هیچ وقت. ما میبینیم که هر چهار تا خواهر در موقعیت‌هایی هستند که بارها و بارها شده که نگران شدن، ترسیدن و خواستن از اون جایگاهی که دارن، از اون اتفاقی که داره واسه شون میفته عقب بکشن، ولی باز میبینیم که پشت هم دیگه هستن، هر کدومشون هر طوری که میتونن یک دلگرمی به هم میدن. مادر خانواده در واقع میشه گفت نخ تسبیح این خانواده هستش، آدمی هست که در مرکزیت اون داره تمام این خانواده حفظ میشه. شاید بتونیم بگیم یکی از اتفاقاتی که در واقع میشه گفتش که در این رمان داره بهش بررسی میشه، یکی از موضوعاتی که درش بررسی میشه اینه که جایگاه زنان در اجتماع به چه صورت داره تعریف میشه. آیا یک زن باید فقط یا مادر خانواده باشه، حمایتگر باشه، یا نه فقط مادر آدم بیرون باشه، زن بیرون باشه، کار کنه و به بدبختی و مصیبت هم کار کنه. ما میبینیم که جو خیلی سختشه برای اینکه بتونه توی روزنامه مطلبی رو چاپ بکنه. میبینیم که حتی یک دوره‌ای تلاش میکنه برای اینکه در یک هیبت و شکل دیگه‌ای مثل پسرها موهاشو خیلی کوتاه میکنه و لباسهای این مدلی میپوشه برای اینکه بتونه فعالیت بکنه. پس این فضای جامعه فضاییه که مثل الان نیست که زنان هم بتونن فعالیت بکنن، هم مادری بکنن، هم حمایت بکنن از خانوادهشون. خلاصه که در چنین فضایی ما داریم میبینیم که چقدر نقش یک مادر پررنگه. مادری که همسرش رفته به جنگ، خانوادهش در مضیقه مالی هستن، چهار تا دختر داره و دغدغه های نگهداری از این دخترها رو داره، ولی همچنان نمیذاره عنصر امید در این خانواده کم رنگ بشه. این یکی از اون موتیف های بسیار جذابیه که خانم آلکات در این رمان بهش پرداخته. در واقع یکیش شجاعت بود، یکیش امید بود، ولی از منظر دیگه داره بهش نگاه میکنه. قرار نیست این امید، امید پوچ و واهی باشه یا امید به یک اتفاق خیلی بزرگ و اعجاب انگیزی باشه. همینقدر که اینها با یک صبحانه خیلی خوشمزه و بوی عطر غذاهایی که صبح خدمتکارشون فراهم کرده بیدار میشن، در واقع امید رو در خودشون زنده نگه میدارن. تلاشی که میکنن همونطور که دوستانمون تو قسمت نمایشی گفتن برای اینکه بیان و شروع بکنن یک هدیه کوچولو برای مادر تدارک ببینن. اینها همه بارقه های امید هستن توی خانواده. یعنی خیلی خوبه که یعنی این رمان میشه گفت از اون رمان هایی که من میتونم بگم تاریخ انقضا نداره، همین الان هم وقتی شما بخونید میتونید خیلی قشنگ اون تیکه های کوچولو یا اون آب نبات های خوشمزه امید رو توی این اثر پیدا بکنید. مثل همون موضوع صبحانه، مثل کتابی که زیر بالش بچه ها به عنوان هدیه گذاشته میشه. و خب بعد از این در واقعی که موضوع امید بود، موضوع شجاعت بود، از منظری که شجاعت نترسیدن نیست، ریسک کردن و زدن به دل حوادث بدون هیچ پشتوانه و هیچ فکری نیستش. ما میبینیم اینها زنان کوچکی هستن که اندیشه های بزرگی دارن. در مورد حالا قصه و زنان و اینها که گفتیم، شاید بد نباشه این رو هم بهش اشاره بکنیم که چقدر اون دوره نوشتن سخت بوده برای زنان. این همون مسائلی که در واقع جو داره و سختشه بخواد یه متن رو بنویسه و بعد نگه بنویسه ها، اینکه چجوری بنویسه ازش قبول بکنن. ما میبینیم که در واقع این یکی از اون دغدغه هاییه که در حقیقت آمریکا و اروپا حتی قرن 19 بسیار بوده. اینطور
نویسنده زن اونقدر فعال نبودن یا نمیتونستن فعال باشن.
بله ببین مهم بوده دیگه، شما به عنوان یک زن بنویسید و ناشر یا حالا اون مسئول روزنامه بخواد اثر شما رو منتشر بکنه، چون به نظرش این اثر مورد اقبال قرار نمی گرفته و حداقل فکر کنید وقتی که ما مثلا یکی مثل ادگار آلن پو رو داریم که آلن پو بنده خدا هم کلی زندگیش پر از فراز و نشیب بود، یعنی فکر نکنید آلن پو هم یه شبه شد آلن پو، در فقر زندگی کرد، ولی آلن پو رو داریم که داره جریان ساز میشه، داره ژانر رو مینویسه، ژانر وحشت رو داره، دلهوره رو داره مینویسه و داره یه کاری میکنه که اصلا همه نگاه ها و دنیا به طرفش اومده. اتفاقا جالب باشه بدونین که خود خانم آلکات هم اول با یه اسم دیگه ای اصلا مینوشته و شروع کرده بود اصلا تجربیاتش در جنگ مینوشته،
چون اسم مرد مینوشته،
واقعیتش من نتونستم با تعیین متوجه بشم آخرش مرد مینوشته یا زن، چون دو تا اسم ارجاع شده بود ازشون که مثل این اسم هایی بود که آدم انگار یک ماهیت دوگانه ای دارن، نمیخواد خیلی در فضای شفاف مثلا به یک اعلام بکنه، نصرت
ما مثلا
نصرت دوستان میگن مثل ماهان، حالا من نشنیده بودم،
زیاد داریم متین داریم
الان دیگه اصلا
حشمت هم اسم زن حشمت هم داریم،
میگن اشرف هم بوده زن و مرد،
اشرف مردم داریم جدی،
آره خلاصه که آره خلاقیت
خیلی اسم اشرف می نوشتن ولی چون قصه جنگ بوده احتمالاً به عنوان یک مرد می نوشته دیگه،
احتمالاً دیگه می فکرم مخاطب همینجوری متوجه میشه دیگه، چون زنان که در جبهه نمی رفتن پشت جبهه فعالیت می، ایشون پرستار بوده در واقع در اون فضا و متن می نوشته برای روزنامه ها اینا فعالیت می کرده. ارزمینه که ببینید کلاً فضا فضای سختی بوده ولی آدم ها به اندازه وسعشون تلاش می کردن، فکرم این یکی از اون نکاتیه که اصلا نمیشه گفت این نکته یک تاریخی داره و تموم میشه، مهمش اینه که ما تو هر جایگاهی که هستیم به اندازه توانمون تلاشمون رو بکنیم و ناامید نشیم. یه چیز دیگه‌ای که من خیلی تو این رمان ردش رو میبینم مسئله پدیدارشناسیه، اینکه شخصیت‌ها با شخصیت حضور انسانی و فیزیکی دارن در جهان داستانشون، به این معنی که ما خیلی توصیفاتش رو نمیشنویم که نتونیم باش ارتباط بگیریم. در واقع یک جایی هست که شخصیت جو در اون رقابت عاطفی با خواهر قرار میگیره و بعد انگار یک هو و به ناگهان جهان برای جو کاملا زنانه میشه، جو با هستی خودش و با جهان یکی میشه و میپذیره که یک زنه و دوست داره دوست داشته بشه و دوست داشته باشه کسی رو، و اونجاست که در اون رقابت عاطفی با خواهرش به ناگهان احساس میکنه شکست خورده و خیلی بامزه است که بعد از اینجا، بعد از اینکه زن در واقع میشه گفت چون بیشتر روایت این زنان کوچک شخصیت جو داره میگذره و میچرخه، زنی که دوست داره نویسنده بشه تا قبل از اون هیچ موفقیتی نداره، ولی بعد از این که با خودش با ماهیت زنانش در یک سیستم پدیدارشناسانه کنار میاد، از اینجا به بعده که حرفاش شنیدنی میشه، داستانش خواندنی میشه، رمانش رو منتشر، داستانش رو اولی داستان کوتاه مینویسه منتشر میکنه و میاره برای خواهرش میخونه، خواهرش هم های های گریه میکنن به حال اون شخصیت ها، یعنی یک جوری همزاد پنداری میکنن که اصلا انتظار نداشته جو که اینا اینقدر دوستش داشته باشن، این شخص باشه اصلا درک کنن این شخصیت ها رو، و بعد از اینه که بهشون میگه که حالا درست ناراحت شدین گریه کردین ولی یه خبر خوش بهتون بدم، این اثر از من چاپ شده، و دقیقاً اینجا اونجاییه که شخصیت ما در جایگاه درست خودش ایستاده، خودش رو به عنوان یک زن باور کرده، زنانگی های خودش رو دیده، نه نقطه ضعف که یک نقطه قوته و میتونه با همینا تو اجتماع فعالیت کنه، دیگه موش کوتاه نمیکنه، میذاره موهاش بلند میشه، حالا اینها جزء نمادشناسی های اثره دیگه در واقع، و انگار معجزه سال نو، معجزه نو شدن در این خانواده هم اتفاق میفته. ببخشید اختباسش رو هم ما بگیم اگر زمان داریم،
الان بگیم ما اختباسو
هم بگیم. اولا که شما ببینید وقتی یک اثری به 50 زبان ترجمه میشه یعنی شما ببینید چقدر این اثر جهان شمول شده و دیده شده، هی چرخیده توی دنیا و همه دوست داشتن در مورد این اثر بشنون بخونن حتی، بنابراین این به 50 زبان ترجمه شده، این که خیلی اتفاق خوبیه براش. توی ایران هم من فکر میکنم بالغ بر اگر اشتباه نکنم 10 تا ترجمه مختلف ازش دیدم، یعنی که همواره دوست داشتن مترجم های عزیز ما که بیان و یک بار دیگه این اثر رو ترجمه بکنن. در رابطه با اقتباس های سینمایی که اقتباس خیلی درخشان شده از این اثر و خب بعدش هم یک سریالی از این اثر ساخته شد و یه چند تا اقتباس بسیار ضعیف دم دستی که اصلا به محتوا و فهوای این اثر پی نبرده، هیچ هیچ کدوم از زیر متن‌ها رو درک نکرده. فکر کنم مثلا نگفته پیداست دیگه، اقتباس‌های کره‌ایه.
آها
آره، خلاصه که اگر خواستین ببینید حتما اقتباس اولش رو ببینید، یک اقتباس در حقیقت آمریکایی از این اثر، به خوبی در جهان شخصیت‌ها قرار گرفته، شخصیت پردازی‌های جذاب و میتونید از داستان، زیر متن‌هاش، موتیف امید و شجاعت لذت ببرید.
خیلی خوب. گفتین 50 زبان ترجمه شده، برام سوال شد کلاً چند زبان در دنیا داریم؟ بعد دیدم 7117 زبان داریم.
بله خیلی جالبه. خیلیه.
آره. 7117 زبان. و 50 تاش ترجمه شده که از زبان‌های رایج است. من دیگه از شما خانم که خیلی ممنونم. متشکرم که ما رو بیشتر آشنا کردید با زنان کوچک و یه بخش نمایشی دیگه داریم که از دوستان و هنرمندمون دعوت میکنم بیان اجرا کنن براتون.
سلامت باشید.
پس دیگه خیالم راحت باشه بروک دک میکنی دیگه.
آره بابا، اصلا سیل من برای ازدواج کمه.
آفرین خواهر خودمی، یه جوری بزن تو پوزش کش.
یه صدایی نمیاد.
وایسا ببینم. او خودشه داره با حنا حرف میزنه.
بشنوه. باشه ببین، من جین میشم ولی حواست باشه، حرفات یادت نره.
خیلی یادم هست.
او داره میاد. خدافظ.
خانم مارچ؟
بله بفرمایید. الان مادر رو صدا میزنم.
من راستش با خودتون کار داشتم.
با من؟ خب بفرمایید.
از من خجالت که نمیکشی مارگارت؟
خب معلومه که نه، اون هم بعد از این همه لطف و مهری که به خانواده ما داشتین. کاش میتونستم یه جوری محبتتون رو جبران کنم.
راستشو بخوای اصلا دلم نمیخواد ناراحتت کنم، فقط میخوام بدونم به من علاقه داری مارگارت؟
خب نمیدونم.
میشه لطفا زودتر بفهمی؟ خیلی دلم میخواد بدونم.
خب من هنوز سنم کمه.
میدونم، میتونم صبر کنم. تو هم میتونی سعی کنی کم کم من رو دوست داشته باشی.
من با پدر موافقم، اتفاقا برای من خیلی زوده، اصلا من نباید تو فکر این چیزا باشم.
جدی که نمیگی مارگارت؟ یعنی ممکن نیست عقیده تغییر کنه؟ اگه فرصت بیشتری برای فکر کردن داشته باشی لطفا با احساساتم بازی نکن.
ترجیح میدم اصلا به من فکر نکنی.
چه پله هایی، برادرم هنوز دست از این خونه بر نداشته. انگار اینجا یه خبراییه.
خدا نگهدار.
جان یعنی آقای بروک، ایشون دوست بابا بودن. اما از دیدنتون واقعا تعجب کردم.
منم از دیدنتون خیلی خوشحالم که دوست بابات. دوست بابات چی گفته که اینجوری سرخ شدی ها؟ داره انگار یه اتفاقای ناجوری میفته، اونن یه اتفاقایی که من ازش بیخبرم.
نه اومده بودن مادر رو ببینن، حالی از پدر بپرسن.
بروک، همون همسایه سرخونه لاری، پسر همسایه. حالا فهمیدم تو که قبول نکردی. نه
عمه.
عمه بزن یه دفعه خیال خودم و خودتو راحت کنم. میخوای با این بروک ازدواج کنی؟ اگه میخوای با یه آدم فقیر ازدواج کنی، از الان بهت میگم من یه پنی هم برات برس نمیذارم. تو باید با یه مرد پولدار ازدواج کنی، باید خانوادتو از این فلاکت نجات بدی، حداقل خودتو نجات بده. حواستو جمع کن میک، دیگه به این پسر جان کوک فکرم نکن.
عمه مارش، من با هر کسی که دوست داشته باشم ازدواج میکنم. ارثتون رو هم که به هر کسی که دوست داریم ببخشین. پدر و مادرم مخالفتی با این ازدواج ندارن، هر دوشون جان رو دوست دارن.
این پسر فقیره، خونواده درست حسابی و ثروتمندی هم نداره، میفهمی؟
اما به جاش دوستای خوبی داره.
آها، دوستای خوب. دوست خوب که برات آبمون نمیشه دختر. به حرف من گوش کن، تو باید با یه آدم پولدار ازدواج کنی، به جاش میتونی راحت زندگی کنی، بهتر نیست؟
ترجیح میدم 10 سال صبر کنم. جان پسر عاقلیه، خیلی هم با استعداده، همه هم دوستش دارن و بهش احترام میذارن.
نیک، تو دختر خامی هستی. اون پسره میدونه تو فامیلی ثروتمندی داری، برای همین بهت نزدیک شده.
چی؟ چطورتون میشه همچین حرفی بزنین؟ اما دیگه حتی یه لحظه هم به حرفاتون گوش نمیدم. جان من مثل خود من به خاطر پول ازدواج نمیکنه. ما میخواییم کار کنیم و صبر کنیم. من از اینکه فقیرم ناراحت نیستم، چون تا الانم خوشبخت بودم. میدونم که با جان خوشبخت میشم، اون به من علاقه داره و منم
دختر یه خیره سر. من دیگه با آینده تو کاری ندارم، فقط بدون من برای یه پنی هم به ارث نمیذارم. دوستای آقای بروک جانت بهت کمک میکنن. حتی حال ندارم دیگه برادرم رو ببینم. من یه دقیقه هم اینجا نمیمونم. حالا میبینی جان من مثل پدر و مادرش یه جو عقل تو سرش نیست. آینده خودش، همه رو، همه چی رو داره به باد میده. واقعا
هم بخش پایانی نمایشی ما و حالا بریم سراغ بحث آزاد که مشارکت مخاطبینمون اینجا در باغ کتاب رو میطلبه. خانم فعلا توضیح میدهیم که سوالمون در بخش بحث آزاد امشب چیه؟
میخوایم در مورد تاباوری صحبت کنیم. من اول بگم من انقدر تو نقش عمه بودم که فکر کنم باید برم خونمون. اینا که نمیگفتین من چه رفته بودم در واقع
آره،
کتاب.
خیلی فازشو گرفتین اون دیگه.
آره خیلی حسام در اومده. من نمیدونم چرا جوونا اینطوری همین میرم با این فقیر فقرا ازدواج میکنن. میخوام درباره تاباوری صحبت کنیم. خیلی جالبه که قبلش شما گفتین از این تاباورتر. آخه تاباوری خیلی به نظرم یک نسبت مستقیمی با حوادثی که پیرامون آدم اتفاق میفته داره دیگه. تاباوری اسمش روشه، تحمل خالی نیست. یعنی این که تو هر اتفاقایی که اطرافت میفته رو بتونی تاب بیاری. پس هرچین اتفاقا سنگین تر باشه میزان تاباوری تو میتونه افزایش پیدا کنه دیگه.
خب حالا پرسش چیه؟
چی کار میتونیم بکنیم که تاباوری اطرافیانمون نسبت به حوادثی که براشون رخ میده بیشتر بشه؟
ما به اطرافیان کمک کنیم که تاباوریشون
بیشتر بشه.
یعنی شما میبینید که یه دوستی نزدیک به شما کلی براش مشکل پیش اومده و دیگه بریده.
بله.
چی کار میکنید که این تاباوریش بیشتر بشه بتونه دووم بیاره؟ درسته؟
دقیقا.
خیلی خوب. به
شما چی کار میکنید آقای؟
سوال جالبیه. من الان چی کار کنم که تاباوریم در برابر شخص شما بالا بره از من سوال نپرسید؟ ولی واقعا تاباوریم تو این برنامه خیلی بالا رفت به طور کلی. شما
باید تاباوریم من خیلی بیشتر بالا رفت.
دو طرفه بوده کاملا.
بله.
و همان داریم تعمل میکنیم هم دیگه. که همراه با نوه هاشون تشریف آوردن، یکی از اطرافیانتون، یکی از رفقاتون، یکی از اقوام کلی دچار مشکل شده و میاد به شما میگه من دیگه بریدم.
بله.
دیگه طاقت ندارم.
بله.
چی کار میکنید که تا باوریش بیشتر بشه بتونه ادامه بده؟
یعنی با صحبت و
حالا صحبت یا هر چیزی که روش شماست.
حالا بستگی داره مشکلش چی باشه آخه.
مثلا ورشکست شده،
ورشکست شده که کسی که کاسبه باید فکر ورشکستگیش هم باشه.
خب
حالا من چون خودم نظامی بودم، حالا اگه تو همکارام یا مثلا کسی مثل خودم باشه قشنگ میتونم راهنمایی کنم، اما چون کاسبی سر در نمیارم. حالا از نظر عاطفی هم خب یه موردی بهش صحبت میکنم، مثلا میگم سعی کن با خودت کنار بیای، گذشت داشته باشی، فکر و خیال نکن، با همون چیزی که داری به اصطلاح سازش کن، خدا رو هم شکر کن، بعد خودش باید خود کمک خودش کنه.
پیش اومده براتون تا حالا کسی رو اینطوری با حرفاتون تاثیر قرار بدین؟
نه نه.
فکر کن جواب میده حرف الان دیگه
جان؟
الان به نظرتون حرف جواب میده؟ یعنی کسی اعتنایی میکنه؟
تا حدود اگه جواب میداد که این همه روانپزشکا و اینایی که گفتار درمانیه با تا حالا خیلی موفق باشن، نه جواب نمیده. نیرو هوایی بودم.
به به، نیرو هوایی بودی.
30 سال خدمت کردم.
زنده باشی.
8 سالم جنگ بودم کلا.
خب خود جنگ به نظرم آره. موضوع تاب‌آوری توش خیلی داغ بود.
آره خودم مشکل داشتم، منتهی کنار اومدن دیگه. الان داشتم برای این خانم تعریف می‌کردم. آدم باید خودش با خودش کنار بیاد.
یکی از اتفاقایی که براتون پیش اومده و میگید چون جوان بودین تونستین از پسش بر بیان تو جنگ.
سرباز داشتم مثلا، من چون پدافند بودم مثلا حمله هوایی میشد، پدافند بودم مثلا چند بار شاهد این بودم سرباز درجه دار تیک پاره شده بودن، اینجور چیزا رو دیده بودم. برای همین بود میگم اون موقع طاقتمون زیاد بود، الان اصلا یه ذره طاقت، الان مثلا همین مال فلسطین و اینا رو نشون میده، اصلا پشت سر هم گریه میکنم چون طاقت ندارم.
شما تاب‌آوری تموم شده؟
من از خیلی چیزا تاب‌آوری تموم شده، نه تنها مدرسه بلکه از خیلی چیزایی.
کلاس چندومی؟
نهم.
آخراشه دیگه؟
خسته شدم.
الان کسی بخواد تاب‌آوری شما بره بالا بهتون بگه آخراشه دیگه جواب نمیده نه؟ بگه دیگه چیزی نمونده.
نه.
دیگه در چه مسائلی بریدی احساس میکنی؟
در بعضی از مسائل، مثلا در مسائل حالا دوستانه و عاطفی و اینا یه خورده خسته کننده شده.
میتونی بیشتر بازش کنی برامون یا نه؟
مثلا همین بحث دوست، مثلا پیدا کردن و نگه داشتن دوست خودش خیلی به نظر من مشکله. همین که توی سن من مثلا تو بتونی یه دوست رو چندین و چند سال نگه داری خیلی مشکله، چون که من توی حالا امسال یا سالای پیش خیلی از دوستامو به خاطر حالا دلایل خیلی کوچیک از دست میدم و
یه بریدی،
یکم اذیت کننده است میدونی.
خیلی خب، حالا پدر و مادرت به ما میگن که چیکار میکنن تا باوری شما بره بالا؟
من سعی میکنم همیشه بهش امید بدم و امیدواری رو بهش یاد بدم. حالا نمیدونم چقدر موفق بودم.
چطوری بهشون امید میدید؟
اینکه یه خورده وسعت بده به نگاهش و اینکه یه خورده همه چیز رو مثبت نگاه کنه، مثلا قضایا رو همیشه منفیش رو در نظر نگیره، از توی همون منفی ها هم مثبت ها رو در نظر
نیمه پر لیوانو ببینه.
آره، دوستی که به یه بهانه بی خود میذاره میره، خب هم بهتر که بره.
ممنونم ازت. ولی خیلی مسیر طولانیه. از الان اگه بخوای به این فکر کنی که مثلا طاقت ندارم و میدونم دو سال دیگه هنوز از مدرسه مونده و کلی حالا کار داری. اینقدر اتفاقای خوب میفته توی همین مسیری که یه وقتا یه سختی وجود داره که حظشو میبری در آینده، مطمئنم. چقدرم خرید کردن ماشاءالله؟ کتاب همش؟
بله دیگه، اینجا باقی کتاب و دیگه فقط بیشتر لوازم تحریر دیگه، کتاب و مخصوص کارا سیگار بچه هاست.
برای بچه ها؟
بله بله.
بسیار هم خوب، آفرین به شما. بفرمایید خانم.
موضوع بحث رو میدونین دیگه درباره؟
بله
بله،
که بخشی صحبت کردید گوش کردم. حالا من پیروه صحبت حاجه هایی که میگفت که دیگه دوست ندارم برم، فکر میکنم